الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در جهت ثانی عرض شد بر این که شاید مقتضای اطلاقات همچنانی که شیخ فرمودن استفاده محجوریت عبد باشه از آیه یا از روایات در تصرفات عبد، چه در ملک اموال خودش و چه در اموال دیگران به نحو وکالت و وصایت و امثال اینا. فقط یه جاره میبایستی در این بحث استثناء کنیم، گفتیم بنابراین وکیل شدن عبد هم بدون اذن سیدش در بیع برای دیگری، معامله برای دیگری یا وصی شدن جایز نیست. یه مورد اینجا استثناء باستی بشه و اون جایی که عبد مجرد وکیل در انشاء به معنای اجراء صیغه عقد باشه، و اون نحوی که ما در بحث سبی هم استثناء کردیم اون مورد را، گفتیم معاملات سبی جایز نیست مگر اون جایی که مجرد وکیل در اجراء صیغه باشه، به طوری که خود ولی هم موجوده و به او فقط میگه لفظ را بخوان. اگر هر آینه عبد هم این چنین حالتی پیدا کرد وکالتش، به طوری که جنبه فقط تلفظ و ابراز به ما هو امر تکوینی، ابراز به ما هو امر تکوینی مقصود بود، یه دفعه مالک میاد خودش به اون تو مجلس میگه به تو، یه دفعه اجرا صیغه درست بلد نیست، این عبد دیگری میگه تو بگو، از طرف من بگو بعتو یا بگو مثلا انکحتو و اون معامله را انشاء کن، که به طوری باشه که اون انشاء او صلاحیت داشته باشه عرفاً برای ابراز از طرف مالک هم، ابراز به تسبیب. خب ما در باب معاملات قبلا هم عرض شد، یک التزام ثبوتی می‌خوایم و تعهد ثبوتی و یک ابراز عرفی از برای این تعهد و این التزام. این هم ابراز در این جایی که کسی دیگری را امر کنه او ابراز کنه عوض او، این هم یه نوع ابراز او میشه در حقیقت. جایی که این چنین حالتی پیدا کرد، اینجا معاملات این چنین معامله صحیحه، گرچه مولا اذن نده مولای این عبد، بلکه نهیش هم بکنه، چون در اینجا جنبه تکوینی اجراء صیغه منظوره و اون ابراز که یه امر تکوینی است. نهی هم بکنه این ابراز شد دیگه، این تعهدی را که آقای مالک داره به تسبیب ابراز شد و ابراز کرد و به لحاظ تحقق این ابراز از طرف او ولو به تسبیب مشمول عفو بالعقود قرار میگیره یا عفو بالاحل الله و بیع قرار میگیره. این مورد رو باز استثناء کنیم از بطلان، چون در اینجا دیگه عقد به لحاظ خود مالک متحقق میشه، خود مالک اینجا عاقد شد در حقیقت، عاقد به تسبیب. اونجایی این اشکال هست که وکیل در تعهد هم باشه عبد، یعنی ازش تعبیر میکنیم به وکیل مفوض، اصل تعهد دادن را و التزام به بیع و عدم بیع را هم وکالت این رو بخواد درست کنه. گفتیم باب وکالت در اینجا داخل میشه در باب نیابت، یه نوع نیابتی داره وکیل از موکل در اینکه خودش هم مانند موکل و مالک بتونه متعهد بشه و التزام بده در مقابل دیگری. اونجاست که نفوذ این چنین وکالتی یا معامله بالوکاله از طرف عبد نیاز به اجازه سیدش داره. این تتمه‌ای در رابطه با بحث نه موجب بطلان که نیست، به این معنی موجب عدم تحقق اون خصلت ابراز که نیست، موجب عصیانه، عصیان کرده، گناه کرده. اینکه گناه بکنه، گناه که موجب نیست که ابرازی در کار نباشه، یا مثلا این ابراز دیگه از ترتیب اثر برش بار نشه، چون اخذ نشده در ترتیب اثر، مسئله این که این حرام نباشه این شکل، حرام هم باشه. کسی نذر کرده که مثلا در صوم کلام کرده صحبتی نکنه امروز، ولی حالا بگه بعتو، تلفظش حرامه به ما هو تلفظون، ولی ابراز عقد شده و عقد متحقق شده و مشمول عفو العقود و احل الله البيع و امثال این هاست. جهت سوم از بحث در رابطه با اینکه حالا بنابر اینکه در جهت سابقه ما موافق با بنابر فتوای مرحوم شیخ و مشهور که عبد تصرفاتشون تصرفات مستقل و بدون اذن سید جایز نیست، چه در مال خودش باشه چه در مال دیگران، وکیل دیگران شدن و سید دیگران شدن هم جایز نیست، نافذ نیست. بنابر این مبنا در این جهت ثالثه این بحث پیش میاد که آیا اگر چنین تصرفی را کرد عبدی، فروخت مال دیگر، وکیل شد از دیگری برای فروختن، وصی شد بر اموالی، آیا این تصرفاتی را که انجام داد از طرف دیگری، این با اجازه سیدش این تصرفات قابل تصحیح هست؟ اگر قبل از انجام تصرف اجازه داد سید، بدون شک یقع و صحیح هست، چون با اجازه سید دیگه تصرفاتش در رابطه با ملک دیگری و مال دیگری تصرفات مستقل نخواهد شد، تصرفات به اذن سیده. ما گفتیم مفاد آیه و روایات اینه که مستقلا نمیتونه تصرف کنه، اما ذاک الی سیده فاذا اجازه جاز، با اذن سید و مولاش انجام صحیح میشه. در اذن سید مقارن یا سابقه بر تصرف بدون شک اون تصرفات چه در مال خودش باشه چه در مال دیگری صحیح. صحبت سر اینه که اگر هر آینه این چنین اذنی را این چنین اذنی را حین تصرف نداد سید، ولی بعد از اینکه اون تصرف واقع شد حالا بخواد اذن بده و اجازه کنه، آیا این اجازه کافی است و قابل تأثیره که انشاء این عبد و تصرفات عبد را در مال دیگری این تصرفات را صحیح کنه، یا با اجازه هم دیگه قابل تصحیح نیست؟ این جهت سوم از بحث. علت یعنی این عقاد این جهت هم اینه که در حقیقت در اینجا مرحوم شیخ یک اشکال ثبوتی را وارد کردن، گفتن ما که قائل شدیم به اینکه مطلق تصرفات عبد حتی درباره اموال دیگران به وکالت از اونها به اذن اونها نافذ نیست بدون اذن سید خودش، اینجا اشکالی میاد که پس اگر این چنین تصرفی را شد انجام داد بدون اذن سید، این بعد از وقوعش مستقلا این تصرف و بلا اذن سید، بعد دیگه سید هم نمیتونه اذن بده و این تصرف را درست کنه، یعنی با اذن او هم و اجازه لاحقه او هم این تصرف صحیح نخواهد شد. در اینجا یه اشکال ثبوتی بیان کردن، تعبیری دارن که ظاهر در بیان یک محضور ثبوتی است. میفرمان بر این که لأن المنع ليس من جهت العوضين بل المنع من جهت راجعة الى نفس الانشاء الصادر وما صدر على وجه لا يتغير فإذا وقع على وجه يستقل به العبد فلحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه قطعا. ظاهر این عبارت اینه که ایشون میخوان این مطلب رو بفرمان که در اینجا ما با این اجازه میخواییم چیکار کنیم، اجازه لاحقه، اگر با اجازه میخواییم اون منشأ و مبادله و نقل و انتقال در ملکیت بین عوضین را او رو بخواییم اجازه کنیم سید عبد و او رو درست کنیم به اجازه، این جوابش اینه که این عوضین که مال این مولا مال نه مال عبده و نه مال سید عبد، مال اون مالک حر دیگری است، نقل و انتقال در عوض این که مسببه، منشأه، منشأ و مسبب ربط تحت سلطان سید نیست تا با اجازه بتونه تنفیذش کنه. اجازه تنفیذ میکنه و تصحیح میکنه اون منشآت اعتباریه و قانونیه را که تحت سلطان شخص باشه. اینجا اون نقل و انتقال که ربطی به این سید نداره، مال سید نیست، مال اجنبی سید از عوضین، پس نمیتونه به وسیله اجازه خودش تحقق اون مسبب را و منشأ را در اون عوضین امضا کنه و تنفیذ کنه. اگر بخواد با این انشاء، با این اجازه انشاء را درست کنه، نه منشأ، انشاء را اجازه نمی کنه، منشأ را اجازه منشأ را اجازه نمیده چون مربوط به اون نیست تا اجازه بده، انشاء را اجازه میده، خود انشاء کردن را. میگه این فعلی را که انجام دادی، این فعل بدون اجازه من بود، حالا من میگم او به اجازه منه، پس یقع به اجازته. این جوابش اینه که خود انشاء با قطع نظر از منشأ، انشاء یه فعل تکوینی خارجی است، وجود و بقا دیگه نداره، یه فعل تکوینی خارجی است و این فعل خارجی وقع عن استقلالن، یعنی وقع بلا اذنه، اذن سیده حین ما وقع. اجازه که نمیتونه افعال تکوینی رو منقلب کنه، ما وقع لا ینقلب عما وقع عليه، یه انشاء دیگری هم که ما نداریم در اینجا، اون انشاء وقع بلا اذنه و على وجه الاستقلال و لا یخرجه، این اجازه اذا وقع على وجه یستقل به العبد فلحوق الاجازه لا یخرجه عن الاستقلال الواقع عليه قطعا، چون یلزم الانقلاب. فعلی که در ماضی انجام گرفته، فعل تکوینی که سبب و انشاء امر تکوینی است، منشأش امر اعتباری است، لا ینقلب عما وقع عليه، هر چند ما بخوای اجازه کنیم اصلا اجازه کردن انشاء معنی نداره. پس بنابراین آنچه که اجازه درش معنی داره مربوط به مولا نیست، تحت سلطان مولا نیست تا به اجازه درست بشه، و آنچه که تحت سلطان مولاست که خود عمل انشاءه، این چون واقع شده این عمل به ما هو فعلون تکوینیون، دیگه قابل امضا به اجازه نیست، قابل تبدل و تبدیل به اجازه نیست، قابل اجازه نیست. پس بنابراین اینجا با این اجازه نمیتونه مصحح باشه، به خلاف باب فضولی یا باب عقد مکره، در اونجایی که عقد مکره بعدن اجازه میکنه عقد سابق خودش را، یا مالک اجازه میکنه کسی که مال او را فضولتن فروخته، اونجا اجازه به فعل سبب و انشاء نخورده، به منشأ خورده. اون منشأ را که تحت سلطان این آقاست، چون مال ایست، او را میتونه حالا اجازه کنه و با تنفیذ و اجازه اون منشأ، اون منشأ متحقق میشه و تنفیذ میشه. و منشأ گفتیم قابل تعلق اجازه است، اون منشأ میشه بهش اجازه تعلق بده، چون یه امر اعتباری است، فعل تکوینی نیست، منشأ یه امر اعتباری است، امر اعتباری همچنانی که قابل انشاءه قابل تنفیذه، قابل اجازه است، ولو اجازه لاحقه. دو شکل میشه امر اعتباری رو ایجاد کرد، یکی ایجاد مستقیم به خود انشاء، یکی اجازه به تنفیذ به اجازه. این هم نحو ایجاد لون امور اعتباری، چون اعتباری هستن قابل تنفیذن. پس بنابراین حاصل اشکال مرحوم شیخ به این بیان برمیگرده که در اینجا یه محظور ثبوتی ما داریم، یک محظور ثبوتی داریم که اون عبارت از اینه که این انشاء یک فعل، اگر بخواد منشأ را اجازه کنه تحت سلطانش نیست، اگر بخواد انشاء را اجازه کنه، انشاء فعل تکوینی وقع بالاستقلال و بلا اذن عن المال سید حینما وقع ولا ينقلب عما وقع عليه، مهما بعدن هي اجازه بیاد و تنفیذ بیاد، دیگه اصلا تنفیذ امور تکوینی اصلا معنی نداره فی نفسه. این حاصل بیان اشکالی که ظاهر عبارت شیخ است. بعد ایشون در مقام جواب از این برمیان و سعی میکنه در مقام جواب استدلال میکنه به اطلاق آیه و روایات و که در حقیقت وارد یه بحث اثباتی میشن نه ثبوتی، یعنی میان بحث رو میبرن به اینکه مقتضای اطلاق آیات اینه که رضای مالک سید یا اجازه سید ولو لاحقا، اذنش، اذن لاحقش هم مثل اذن سابقش کافی است. فاذا اجازه جاز، ولو از روایات استفاده میکنه یه وقتی ایشون این را دو سه وجه ذکر میکنن اینجا که شاید یه خیلی داعی به نقل اون نکات ریز اون دو تا وجه دو سه وجه نیست دیگه. اجمال این بیانایی که میکنن برمیگرده به این که ما از اطلاق آیه شریفه و روایات بیش از این نمیفهمیم که بدون مطلق اجازه و اذن سید باطله، اما اگر اذن بود ولو لاحقا ولو به شکل اجازه تصرف نافذه، تصرف هم. که اینجا این اشکال شده به مرحوم شیخ که خب حالا اینا شما اشکالی را که کردید اشکال ثبوتی بود و این اشکال ثبوتی با این اطلاق و ادله اثباتی که قابل حل نیست، میبایستی مشکل ثبوتی ما را حل کنید یا اشکال مشکل ثبوتی بایستی حل بشه که اینجا این اجازه به چی خورده، به منشأ خورده، به مسبب خورده، منشأ و مسبب تحت سلطان سید نیست، به انشاء خورده، انشاء با اجازه فعل تکوینی است خود انشاء و لا ينقلب عما وقع عليه و اجازه درش اصلا معنی نداره. پس این بحث از اطلاق و که آیا روایات ظاهرش اینه و آیه مثلا یا ادله اطلاقاتش چه اقتضا میکنه، این بحث در فرضی درسته و نوبت بهش میرسه که ما بتونیم اون اشکال ثبوتی را حل کنیم در مرتبه سابقه. اگر نتونستیم اشکال ثبوتی را حل کنیم به یک حلی که این حل هم مثل خودش ثبوتی بایستی باشه، ما با این اطلاقات و این ظهورات، ظهور روایات در این که اذن سید کافی است، این ظهور مصادمه با اون برهان اون محظور ثبوتی است که بالاخره می بایستی این روایات رو تأویل کرد. اگر ظهوری هم باشه اطلاقی هم باشه درش قید زد به اذن مقارن نه به اذن لاحق و متأخر. این اشکالی که به مرحوم شیخ شده. در اینجا ما یه بیان دیگری هم برای بحث مرحوم شیخ، اشکال مرحوم شیخ میتونیم بکنیم که شاید اون بیان ذوقی تر و عرفی و عقلایی تر باشه و اون بیان اینه که یه دفعه این محظور را به عنوان محظور عقلی مطرح میکنیم، اونی که بیان شد که این اجازه اینجا به چی خورده، به منشأ خورده یا به انشاء. منشأ تحت سلطانش نیست، انشاء فعل تکوینی است، اجازه بهش اجازه فعل تکوینی معنی نداره و تغییرش هم نمیده اما وقع علیه. این بیان عقلی فلسفی است که انه از برای مطلب برام میشه. یه بیان دیگه هم هست که یک مقدار رنگ عقلاییت بیشتری داره و ذوقیت بیشتری داره که میشه به این شکل بیان کرد اصل این اشکال رو. اونم یه تقریب دیگری است برای همین مطلب. اون این که در عبد، در رابطه عبد که میگیم محجورون علیه، بنابر استفاده محجوریت تصرف عبد در مال دیگران هم بدون اذن سید خودش، این معناش اینه که عبد مانند صبی و مجنون ولایت بر تصرف نداره، نه در اموال خودش نه در اموال دیگران به اذن مالکینش. ما در صبی هم اینو گفتیم که صبی فاقد اهلیت تصرفه، ازش تعبیر میکردیم به فاقد اهلیت تصرف. سبی با عبد این فرق داره که عبد اضافه بر فقدان اهلیت تصرف فاقد مالکیت طلقه، مال هم هست، اون مالی رو که میخواد تصرف کنه مال خودش هم نیست، مملوکه. سبی دیگه مملوک نیست، اموالش مملوک مولاش نیست، مملوک ولیش نیست، ملک طلقه خودشه، ولی اهلیت نداره. اهلیت تصرف تعبیری که اونجا کردیم اینه، ولایت بر تصرف نداره، اهلیت تصرف نداره. در سبی یک محجور، سبی و مجنون یک محجوریت هست، اون محجوریت به معنای عدم اهلیت تصرف، اما مملوکیت دیگه نیست. اینکه مال خودش مالک نیست، مال خودش مال ولی خودش این چیزی نیست، برعکس ولی اجنبیش از این مال، مال مال مولا علیه. در اونجا در عبد دو تا محجوریت هست، بنابر استفاده اطلاق که در اون جهت سابقه گذشت، کسانی که اطلاق میفهمند از آیه لا یقدر علی شیء و از روایات، اینا در حقیقت در عبد دو تا محجوریت میفهمند. یک محجوریت به معنای اینکه این مال خودش و شخص خودش هم مملوک مولاشه، هم خودش و هم اگرم ملکیتی براش تصور بشه، مالکیت تصور بشه، این مالکیت، مالکیت مربوط به مولاست، مالکیت طلقه نیست. پس این یه محجوریت که همون مملوکیت آیه با این محجوریت
باشه.
من نمیخوام بگیم مالک نیست، هم مالکه ولی مالکیت طولی که مملوکه، که قهرن تصرفاتش تحت در مال خودش مربوط به اذن مولای خودشه، چون یه مالکیتی است که با مملوکیت جمع شده. و معنای این که مالکیتی است که با مملوکیت جمع شده یعنی اذن اون مالک اصلی میخواد، که عبارت از سید خودش. عزیز من عبد مملوک هم هست، اونی که میگه مالکه نمیگه که دیگه مملوک نی، نه مالش هم مملوکه، اونی که میگه مالکه مال خودشه، مالش مملوک مولاش هم هست، دو تا ملکیت میگه اونجا. و الا این که میشه هیچ دیگه، این دیگه قدر متیقن از لایقدره، پس میتونه تصرف کنه در مال خودش بدون اذن مولاش. مملوکیت عبد معناش اینه که اولا یک محجوریت داره نسبت به تصرف در مال خودش، اون اینکه این مال مال اگر هم مال خودش باشه یک مالیت تحت شعاعه، یه مالکیت تحت شعاع مالکیت مولاست، یک مالکیتی است که تحت شعاع ملک مولاست، مالکیت اشدی است از او، که اون مالکیت اشد مال مولاشه، هم بر رقبه خودش، هم بر رقبه تا چه برسه به اموال خودش، بر جانش مولا مالکه و مملوکه، تا چه برسه اموالی رو که در دست آورده، اونا که دیگه به طریق اولا تحت سلطان مولای خودشه. این یه محجوریت که تصرفاتش نافذ نیست، چون چیزی را که میخواد درش تصرف کنه، حتی اگر مال خودش هم باشه، یه ملکیت طولی برش تصور بشه، یه ملکیتی است که تحت شعاع مالک اقواس که مولاست، بدون اذن او نمیشه کاری بکنه، که این دیگه این محجوریت در سبی نبود. مال اون مولا هم هست، رقبش هم مال مولاست، تا چه برسه اموال خودش. کسانی که میشه دو مالکیت طولی میشه، اونایی که قائل به مالکیت عبدن میگن مالکیت طولی داره، مثل مالکیت در مقابل خدا، چطور میگن خدا مالک الملوکه، بنده هم مالکه خدا هم مالکه، ولی این مالکیت طولی است، در مقابل خدا دیگه بنده مالک نیست، مالکیت طولی. بالاخره این محجوریت که قدر متیقن آیه هم این محجوریته، قدر متیقن آیه و لا یقدر علی شیء این محجوریته، و کلمه مملوکیت هم دیدیم دیروز بعضی از بزرگان قرینه بر اراده این محجوریت فقط گرفتن، که نظر به این محجوریت. این یک محجوریت که در عبد هست و در سبی نیست. یه محجوریت دیگر هم اینجا فرض بر اینه که ما استفاده کردیم، یا کسایی که از آیه اطلاق فهمیدن لا یقدر علی شیء، یا از روایات محجوریت دیگر هم استفاده کردن، اون اضافه بر اینکه این آقا در هیچ یک از شؤون خودش نمیتونه تصرف کنه، چون مال مولاست، مملوک مولاست که مالکیت اقوا اونه، اضافه بر این اهلیت تصرف هم نداره، چون مملوکه، مملوک اهلیت تصرف نداره. کسی که مملوکه، مملوکی اولی اهل تصرف نیست، این دومی اهل تصرف. محجوریت دومی که اهلیت تصرف نداره، نه اینکه مالش چیزایی که باش میخواد تصرف کنه در تحت مالکیت مولای چیزی است که اذن او لازمه، اقوایی است مالک اقوایی است و مملوک مالک دیگری است که هم خودش و هم اموالش اذن او بخواد. این یک محجوریت دیگری است. محجوریت به معنای عدم اهلیت تصرف، چون مملوک، مملوک مانند صبی، مانند غیر کسی که رشد نداره، چطور غیر رشید اهلیت نداره، اهل تصرف حتی در ملک خودش، حتی اگر مالک از نظر مالک اون ملک مشکلی نباشه، چنانچه مثلا در مال دیگری بخواد تصرف کنه و مالک اون مالم اذن داده در این تصرف، که دیگه اون محظور اول نیست. این آقای عبد میخواد مال زید را بفروشه، نه مال خودش را، و مال زید را مالکش زیده، به سیدش ربطی نداره و مالکش هم اذن داده که بفروشه براش. اینجا اون محجوریت اولی دیگه نیست، جایی که بخواد مال دیگری را بفروشه، اون محجوریت به ملاک، این که مال خودش و رقبه خودش همش مال مالک اقواییست، اذن اون مالک اقوا میخواد، این دیگه در اینجا نیست، چون مال دیگری را میخواد بفروشه، ربطی به سیدش نداره و مالک اون مال هم اجازه داده بفروشه. اینجا این محجوریت دوم میاد که عبارت از چیه؟ اینکه این اهلیت خود این تصرف هم نداره، همچنانی که غیر رشید، صبی، مجنون، امثال اینها جعل ولایت یا اهلیت که حکم وضعیست، باز هم یک حکم وضعی اعتباریست، ازش تعبیر میکنیم به ولایت بر تصرف یا اهلیت یا هر تعبیر بکنیم، یا حکم وضعیست یا حکم انتزاعیست. این اهلیت تعبیر، این که گفتم این تعبیر دوم ذوقی تره، چون این تعبیر روشن تره. این اهلیت تصرف خودش مطلبی است، غیر از مسئله مملوک کی هست این مال که درش تصرف میشه و آیا مالکش اذن داده یا اذن نداده، این اهلیت به خود تصرف میخوره و اینجا محجوریت به لحاظ ذات تصرف انشائی است با قطع نظر از عوضین. این در صبی و مجنون هست و این محجوریت صبی و مجنون. صبی و مجنون در وقتی بگیم محجورون علیه، یعنی این اهلیت را ندارن، نه اینکه صبی و مجنون مالک نیستن یا مالکیتشون تحت شعاعی مالکیت اقوایی است، نه، مالکیتشون مالکیت طلقه است، هیچ کسی دیگه مالک اموال صبی نیست، خودش مالک اموال خودش. اونجا هم اعتباری است، اونجا هم اعتباریه، اونجا هم اعتباریش معقوله. چرا؟ مالکیت مولای اعتباری هم قابل تصور معقوله. پس بنابراین محجوریت دوم محجوریت خود تصرفه با قطع نظر از عوضین و مالی که میخواد حالا این تصرف درش انجام بگیره. خود این تصرف هم عقلا و قانون برای شرط قائلن، اینجوری نیست که هر کسی هر انشائی بکنه و موضوع و عوضین اون انشاء هم مربوط به مالکی نباشه که راضی نباشه این تصرف نافذه. برای خود تصرف زائدن بر مالک متعلق تصرف، برای خود تصرف هم عقلا و قانون و شارع شرط قائل در صحتش و نفوذش و اون اهلیت داشتن شخصی که میخواد این تصرف رو بکنه. در میگم مال، گفتم مال دیگری، مال دیگری دیگه محجوریت اول درش نیست. اولی اهلیت نبود، اولی عبارت از این بود که این آقا مالکیتش مالکیت مقهوره ای بود، اگر مالکیت نداشت که روشن، اگرم کسی قائل بشه به عبد مالکه، مالکیتش مالکیت مقهوری است برای مالکیت اقوایی که مالکیت سید خودشه. عزیز من این چیه بحث کردنه؟ این غیر از مسئله اهلیت، اینا دو چیزه. این اهلیت در موردی میاد که اون اولی هم نیست، قابل تصوره، مثل مال غیر. من میخوام، عبد میخواد مال غیر رو بفروشه، مال غیر که دیگه ربطی به مولاش نداره، چطور این اونه؟ اگه اون بود پس اینجا که دیگه اون نیست، باز بگیم صحیح معاملاتش، بیع مال غیرش دیگه صحیح میشه، چون اهلیت مال مولاش نیست دیگه، مال غیر، غیرم اجازه داده. پس دو تا مطلبه، یکی این که میگیم صبی عبد تصرفاتش در مال خودش درست نیست، چون مملوک هم خودش و هم مالش، هر دو مملوک مولا هستن، یا خودش اصلا ملکیت نداره، یا اگر یه ملکیتی داشته باشه ملکیت مقهوره مملوکیت خودشه و چیزی که مالک اقوا داره او باید اجازه بده، تا اجازه نده نافذ نیست. این یک مسئله، که این مسئله در جایی که بخواد مال دیگری رو بفروشه این محظور نیست. عبد اگر خواست مال زید رو بفروشه، زید هم بهش اجازه داد مالش بفروشه برای زید، اینجا دیگه این بحث نیست، چون که مال زید دیگه، مال عبد نیست. مال چرا به اون به محظور اولمون ربطی نداره؟ این مملوک بودنش و مالک نبودنش یا مقهور بودن مالکیتش چرا ربطی داره؟ من مال سید خودم نمیخوام بفروشم. این که بحث دوم شد. پس جهت اول اگه گفتیم نه اینجا شأنیت داره اینجا میتونه بفروشه ولی اونجا نمیتونه بفروشه، اگه گفتیم اینجا شأنیت داره اینجا نمیتونه بفروشه، میتونه بفروشه، ولی اگه بخواد مال خودش بفروشه نمیتونه بفروشه، چون میگه این درست شأنیت داره ولی مال خودش مقهور مال مولاشه، خودش هم مال مولاست، مالش هم مال مولاست، مالکیت هم برای خودش تصور بشه یک مالکیت طولی است. کسانی که قائل به مالکیت عبد شدن، مالکیت در عرض مولا که نشدن، مالکیت طولی قائل شدن در عبد، مالکیتی که مولا هر لحظه میتونه هم خودش سلب کنه مالکیتش رو، هم اموال خودش رو. ولذا این چنین مالکیتی که با مملوکیت جمع شده این آنچنان مالکیت قابل تأثیر نیست بدون اذن اون مالکیت اقوا که سید خودشه. پس دو تا مطلب داریم، یکی این که عبد تصرفاتش در آنچه که مربوط به سلطان مولای خودش هست اینا باطله، یه بحث. این محجوریت منشأش اون نکته اوله، این محجوریت در عبد در صبی و مجنون نیست، و این محجوریت در تصرفات عبد برای بیع مال دیگری برای دیگری نیست، چون مال دیگری مربوط به سلطان مولاش نیست. یه محجوریت دیگر هم اون کسی که از آیات و روایات اطلاق استفاده میکنه در اینجا استفاده کرده. این دو تا بحثی است که دیروز دیگه بحث شد، چرا انقدر تکرار میکنید کلمه مالکیت و مملوکیت که روح بحث رو عوض نمیکنه. یک محجوریت دیگر هم گفتیم اینجا هست برای عبد از روایات و آیات استفاده شد، و اون این که چون این عبد مملوکه اهلیت تصرف هم نداره، به این معنا که مالک اون مال اجازه هم بده سید خودش نباشه غیر باشه، اجازه هم بده اذن هم بده راضی هم باشه به این تصرف، خب این که میخواد تصرف کنه اضافه بر این که عوض این بایستی مال من لا یرزا به تصرف نباشه، یه چیز دیگه هم لازمه، و اینکه این کسی که میخواد این تصرف بکنه اندل قانون العقلا اهلیت تصرف داشته باشه، فعلش فعل محترم باشه، فعلش فعلی باشه که بشه تأثیر کنه مستقلن بلا ارتباط به دیگری، به ما هو فعلون نه به ما به لحاظ متعلقش و مالکیت و مملوکیت متعلق، به ما هو فعلون باید این فعل هم فعل محترم نافذی باشه، و این همون چیزیست که ازش تعبیر میشه به اهلیت، اهلیت داشته باشه برای این تصرف. این امر دوم در صبی نیست، من این رو به مثال به صبی میذارم تا بیان کنم که دو جهت هست برای محجوریت. یک جهت محجوریت به لحاظ مملوکیت موضوع تصرفه، یک جهت از محجوریت به لحاظ عدم اهلیت خود اون متصرف است به ما هو فاعل للتصرف با قطع نظر از متعلق تصرف و عوضه. در صبی این دومی هست، چون صبی مالک مال خودشه، ملکیتش هم مطلقه است، ملکیت هیچ گونه مالک دیگری بالا سرش نیست، پس اون محظور اول در صبی نیست، ولی این محظور هست که گفته میشه صبی چون صبی است رشد نداره صفیحه، مثلا این اهلیت اینجور تصرفاتش تصرف معتبر عند العقلاء و عند الشارع نیست، این محجوریت صبی. این محجوریت بنابر استفاده اطلاق در عبد هم قهرن هست، و این محجوریتی است که در مورد وکالت عبد از دیگری مانع از صحت تصرفش میشه. اطلاقی که نه دومی هم گفته میرسونه، گفت خب این دیگه باز بر نگردی بحث دیروز. دیروز عرض کردیم که مملوکیت مناسبه با اینه، لایقدر هم اطلاقش این رو میگیره، روایات هم همچنانی که ذکر کردیم دیگه، باز بحث دیروز تکرار نکنیم. پس ما نه نه مملوکیت با این دنیا میسازه، همچنان که صفح و صغر و رشد و عدم رشد با این میسازه، مملوکیت هم کسی میگه با این میسازه. کسی که مملوکه این که انه دیگه اندل عقلا از اون تصرفاتش هم به قولشون مثل مرده است، مثل مرده، نمیگه مثل مرده، این دیگه تصرفاتش هم کلا تصرفه، چون اختیار خودش نداره. کسی که اختیار خودش نداره، این اهلیت برای تصرف نداره، ولایت برای اصل فعل هم افعالش هم مملوک مولاشه، کما اینکه اموالش و رقبش مملوک مولاست، افعالش هم مملوک مولاست، مملوک دیگه، مملوک طلقه. باشه، فعل خودش مالک نیست. بشه، فعلش مالک نیست، فعل مالکیت و فعل تصرف را مالک نیست، چون همچنان چه رقبش مملوکه، فعلش هم مملوکه. حالا که فعلش مملوک شد، پس مالک فعلش هم نیست، پس اهلیت نداره بدون اذن مولا، مگر مولا اذن کنه. تا مولا اذن به این فعلش نکنه، فعل تصرف خودش هم به ماهو تصرف واقعا از عوضه، خود تصرفش را هم مالک نیست، مولا باز بهش اذن بده تا مالک بشه، تا بدون تصرف کنه. این مملوکت گفتیم دیروز منافاته با اینم نداره، مناسبات حکم مناسبات حکم موضوع با اینم جوره. خب اطلاق که هست، موقع قید بزنیم اطلاق ره، لایقدر اطلاق شامل میشه، لایقدر علی شیء، گرچه این شیء مربوط به دیگری باشه، یعنی عوضینش مربوط به دیگری باشه و او اذن بده. ما میخواستیم با او، یعنی اون بزرگوار میخواست اطلاق ره قید بزنه، تا یه مقیدی نیاد اطلاق حاکمه. پس مناسبت با اینم جوره، مملوکیت با اینم جوره، متناسبه، پس هر دو محجوریت ازش استفاده شد. خب پس ما در حقیقت دو تا محجوریت داریم، یکی محجوریت به ملاک اول که مخصوص به عبد، یکی محجوریت به ملاک دوم که همون عبارت از عدم اهلیت که این درش عبد و صبی و مجنون مشترکه. و این محجوریت دوم است که تصرفات عبد را در وکالت از دیگری به اذن او باطل میکنه، اون تصرفات را. خب حالا اینجا بیان اون اشکال اینجوری میشه که این اجازه، ما در بحث صبی هم گفتیم که اگر هر آن یه جایی یک عقدی باطل شد به جهت اینکه اهلیت نبود، اجازه نمیتونه بیاد اون اهلیت رو درست کنه. و لذا گفتیم ولی صبی، اب و جد نمیتونن به صبی بگن که تو مجازی برو وکیل بشو از دیگران برای دیگران بفروش. اون بحث اجازه هم بهش بدن، اجازه بهش بدن که بره مال دیگران رو بفروشه و وکیل بشه از دیگران، بازم بیع صبی از اموال دیگران بالوکاله باطله، مگر اونجایی که برگشت کنه به اجرای صیغه که باز گفتیم امر خود موکل باشه و استناد به خود انشاء و ابراز عمل خود مالک باشه به تسبیب. اما نه، بخواد وکیل بشه صبی فی نفسه وکیل مفوض بشه از اموال دیگری و بفروشه. اینجا حتی اگر اب، اونجا گفتیم حتی اگر اب اجازه بده، اینجور وکالت متحقق نمیشه. صبی چون اهلیت نداره، حالا که یا مجنون اهلیت نداره، صفی اهلیت نداره، این اهلیت یک حکم شرعی است در حقیقت، یک حکمی است که قانون بایستی قرارش بده. اینجوری نیست که با اجازه اب و اجازه ولی این اهلیت پیدا بشه. اهلیت اجازه میتونه اون چیزی که اون محجوریت اول را اجازه میتونه از بین ببره، یعنی عوضینی که تحت سلطان مجیز باشه با اجازه مستند میشه به مجیز. این بیان دوم این میشه که اجازه میتونه محجوریت اول را رفع کنه هر جا آمد، چون اگر تحت سلطانش باشه، چون مالک وقتی اجازه داد، حالا یا مالک تنهاست یا مالک طولیست، مالک اعلاست مثل زید و عبد، به اجازه محجوریتی که از ناحیه تصرف در مال ای بود رفع شد، اجازه داد تنفیذ شد، اون محجوریت با اجازه رفع میشه. اما محجوریتی که مربوط به نکته دومه، محجوریتی که مربوط به عدم اهلیت، ما در بحث صبی گفتیم با اجازه اب صبی اهل نمیشه، اینکه بره اموال دیگران رو وکیل مفوض بشه و بفروشه، یا مجنون اهل نمیشه با اجازه ولیش بتونه بره تصرف کنه در اموال وکیل دیگران بشه و تصرف کنه برای دیگران بفروشه. اهلیت تصرف از مسائل احکامه، ضمن احکامه، احکام دیگه با اجازه عوض نمیشن، این اهلیت چون نداره، نداشته، وقتی هر تصرفی هم بکنه با حالت جنونیش، چون اهلیت نداره این تصرفش. این که میبینیم جایی که صبی فروخت مال خودش را، بعد اب آمد اجازه کرد، اون معامله را اجازه کرد، معامله صحیح میشه، او در حقیقت به نکته اینه که چون ولی حق تصرف در اون مال هم داره، با اجازه اون محجوریت به لحاظ اول را درست کرد، یعنی میاد به این اجازه اون بیع را مستند به خودش میکنه، شوخ میشه بیع ولی، به ما هو بیع الولی ينفذ. این غیر از رفع اهلیته، ولذا اونجا گفتیم در عین حالی که اب میتونه اجازه کنه تصرفات صبی را در مال خودش و به اجازه بیعش درست کنه فیما بعد، ولی نمیتونه با اجازه تصرفات عبد را صبی را در وکالت از دیگران وکیل مفوض دیگران شدن با این اجازه درست کنه، چون اون مربوط به اهلیتشه و اهلیتش نمیاد با اجازه. بله درسته، لا بس بگی اون مثل همین اجازه مالک میشه. اون با اجازه این اجازه، حالا چون اجازه اهل نافذ میشه، چون حالا بعد از بلوغ اهل شد، وقتی بعد از بلوغ اهل شد شد اجازه میشه اجازه ولی که اهله. پس بنابراین اهلیت اگر هر آینه در یک جایی نبود، اجازه مال اجازه سید اون اهلیت رو نمیتونه درست کنه. چرا؟ اجازه میتونه فقط اون محجوریت اول رو رفع کنه، هر جا محجوریت اول در کار بود رفع میشه، هر جا محجوریت اول در کار نبود بلکه محجوریت دوم بود، اون یا محجوریت اول هم بود محجوریت دوم هم بود، این اجازه دیگه محجوریت دوم رو نمیتونه درست کنه. چرا؟ این اجازه ممکنه مؤثر باشه در اینکه خود اون نتیجه مستند به این آقای مجیز بشه و مجیز هم اهله، خب خود اجازه میشه مثل عقد مستقل، لا بأس به، استناد به او پیدا میکنه و اونی بحث دیگری است. پس حاصل این بیان دوم اینه که چون در عبد بنابر اطلاق دو تا محجوریت هست، یعنی هم محجوریت اول هست هم محجوریت دوم و عدم اهلیت، این عدم اهلیت یه حکم شرعی است، این با اجازه رفع نمیشه. حتی در صبی ما هم گفتیم اونجا اجازه کردن ولی، اینکه صبی بره وکیل مفوض در بیع و تصرف در اموال و معاملات مال دیگران باشه، اونجا گفتیم این اجازه این قدرت و این توان رو نداره، چون صبی اونجا میخواد به شکل مستقل و به عنوان وکیل مفوض در اموال دیگران تصرف کنه و اهلیت نداره. بنابراین اجازه در اینجا نمیتونه تصرفات عبد را در مال دیگران به نحو وکیل مفوض با اذن دیگران، نمیتونه این اجازه این کار را درست کنه، چون این مرگشش به حکم به عدم اهلیت این محجوریت و حکم به عدم اهلیت با اجازه سید از بین نمیره، مبدل به اهلیت نخواهد شد. این حاصل بیان دومه که بنابراین ذوقی تر و